好吗？خب جناب آقای مهندس حسین رحیمی نژاد عزیز، در خدمت شما هستیم در ادامه همون صحبتتون که بحث موانع در واقع اون مواردی که نگرانی برانگیز بود برای این واگذاری، اونها رو تشریح بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید ماجرا چند ایراد خیلی خیلی بزرگ داره. ایراد اولش اینه که حجم زیاد تعارض منافع. شرکت کروز کیه؟ شرکت کروز مهمترین تأمین کننده قطعات خودروی ایران خودرو و سایپا بوده در سالهای اخیر، چیز جدیدی هم نیست. آقای دکتر چجایی فرمودن 8%، 8% تعداده، تعداد مهم نیست، قیمت مهمه. از نظر قیمت 20-30% ایران خودرو کروز تأمین میکنه، نه 8%. و اون چیزی که در اینجا تو بحث تعارض و منافع مهمه قیمته. پیچ هم
تعداد، منظور تعداد سهم،
تعداد قطعه، نه نه گفتم 8% قطعات ایران خودرو. پیچ هم یک قطعه است، داشبورد هم یک قطعه است.
بله.
پیچ 5000 تومانه،
4000 تا کد نامبر داره هر خودرو.
بله. و شما اگر رو قیمت حساب، مسئله تعارض و منافع مسئله قیمته. من ممکنه 1000 تا قطعه تامین کنم دونه 1000 تومان، سهمی ندارم، ولی ممکنه 10 قطعه تامین کنم دونه 10 میلیون تومان. مسئله کروز اینه که 20-30% قطعات ایران خودرو رو تأمین کرده و تأمین میکنه.
خب چه مانعی داره؟ خب یک قطعه سازی اومده بزرگ شده، تواناییش به این حد رسیده که 20% در واقع، اصلا شاید استراتژیش هم همین بوده.
بله.
20% یک کارخونه رو تأمین کنه، بعدم بره سهامدارش بشه.
بله خدمتتون. ببینید الان اتفاقی که میفته سهامدار شدن جای خود، وقت اتفاقی که الان در حقیقت میفته اینه که ما یک حجم زیادی معامله قطعه داریم بین ایران خودرو و کروز بعد از این، که دو طرف میز معامله یک نفر نشسته. آن یک نفر که شرکت کروز باشه،
تقریبا 20% به عنوان
نه نه نه.
یک نفر حساب نمیشه.
نه نه با ببینید نه 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 دو طرف معامله خرید آن 20-30% قطعات
یک اگر طرف افشا بشه بر اساس قانون تجارت
اصلا
مشکلی
یک...
نداره.
نه نه. یکی از چیزایی که آقای مهندس اشکال وجود داره و من اتفاقا خودم بی‌طرفانه بهش نگاه کردم، چون ببینید برای من نه کروز نه ایران خودرو نه
جناب دکتر شجاعی یکم نزدیکتر صداتون نمیاد،
هیچ کدوم از این بحثا برای مهم. ببینید من مهمترین چیزی که تو خصوصی سازی میبینم موضوع رشد اقتصادی و تولید
اتفاق نخواهد افتاد.
یک اتفاقا به نظر من یکی از اشکالاتی که من تو یه جلسه با انجمن قطعه‌سازان، ببین من تو جلسه انجمن قطعه‌سازان
چون
یه روال نگاه کردم
راحتی رو
گفتم ببینید یه بخشی رو ما واقعیت باید بپذیریم. قطعه‌سازان ما یه تعدادشون کوچیکن، آره کوچیکن، و اینها احساس نگرانی دارن، طبیعی است.
یعنی ممکنه قطعه سازان کوچیک له بشن، یعنی
ممکنه خارج
بشن. قطعاً این اتفاق میفته. نه ببینید
شاید نشه اسمشو گذاشت،
چند اتفاق میفته. نه اون له شدن قطعه سازان کوچیک خورد جای خود. اتفاقی که میفته اینه که الان از این به بعد، پیش از این هم این بوده به واسطه تاثیرگذاری و نفوذ، الان به صورت قانونی و با تعیین مدیران ایران خودرو این اتفاق است میفته. یعنی چی؟ ما یک حجم زیادی
نگرانی که شما میفرمایید، هر نگرانی وجاهت قانونی که نداره. مثلا من همین الان نگرانم که یکی از دوستان فرض یک اتفاق بدی رو خارج از اتاق فرمان انجام بده، این اصلا ربطی نداره، این استرسای ببخشید کاذب حساب میشه. الان شما از نظر قانونی، از نظر علمی، از نظر حالا تجربی،
تعارض منافع خودش مسئله قانونیه و ریسک تجاریه.
5 6 تا ریسک کلی داریم در شرکت.
من میخوام آقای مهندس میخوام بگم که ببینید تعارض
منافع
در... نه من یه جمله بگم، میخوام بگم تعارض منافع به درستی در هیئت تجدید نظرم بحث شد.
بله.
و با توجه به اینکه 3 قاضی در هیئت تجدید نظر بودن در
بله.
این بخش و با مستنداتی که بود، چون ببینید
این منطق که بله. کار شده قانونی پس بله. نظر ندیم، نه ما اومدیم اینجا نقد کنیم بگیم
نه
چرا
نه نه من میخوام بگم نظر بدید.
خب
ولی عوامل میفرمایید ریسکای مرسوم متعارف رو بفرمایید.
ببینید تعارض منافع اینه که از این به بعد در 20-30% قیمت تمام شده شرکت ایران خودرو بله. که خرید 20-30% 80% قیمت تمام شده خودرو خرید قطعاته.
بله.
از این به بعد در 20-30% اینها دو طرف میز یک نفر نشسته، یک نفر در یک سمت 100% مالکه، در یک سمت 15-20% مالکه. آه. ولی تعیین کننده و تصمیم گیر دو طرف یک نفره، یک نفر نشسته در یک سمت میز به عنوان فروشنده، یک طرف به عنوان خریدار. قیمت رو خودش تعیین میکنه، رقبا رو خودش به در میکنه، قطعه خودش رو خودش تایید میکنه. وقتی مدیر عامل و مدیران ارشد ایران خودرو شرکت کروز منصوب کنه، اونجایی که میخواد از کروز به ایران خودرو قطعه بفروشد، خودش داره به خودش از نظر تصمیم گیری میفروشه. این اولا خلاف قانون تعارض منافع، خودش داره به خودش میفروشه. در یک طرف میز معامله 100% مالکه، در یک طرف میز معامله 15-20% مالکه. طبیعتاً قیمت‌ها، شرایط فروش، شرایط پرداخت، تاییدیه‌های کیفی، بازبینی‌ها و همه آنچه خودروساز باید در این خرید سختگیری بکنه متأثر از این میشه فروشنده خودشه. و طبیعتاً چه اتفاقی میفته بعد از این؟ ایران خودرو قطعاً قطعاتی که از کروز خواهد خرید را گران‌تر خواهد خرید، با قیمت بالاتر خواهد خرید. ایران خودرو بعد از این پول کروز رو که سابقا اینطور بوده ها، ولی از این بعد بیش از پیش پول کروز رو سر وقت میده، پول بقیه شرکت‌های دیگر رو دیرتر میده. ایران خودرو از این به بعد چیکار میکنه؟ بیش از پیش میاد رقبای کروز رو به واسطه بعد به دلایل کیفی که واقعی یا غیر واقعی میتونن باشن، چون تعارض منافع داره میتونن غیر واقعی هم باشن، رقبا رو میتونه به راحتی ببینید. کروز الان دستش در سمت فرو، در سمت مشتری بازه که از خودش گرانتر بخره، رقبای خودش رو از راه به در کنه، قیمت پول خودش رو سر وقت بده، پول رقبای خودش رو دیرتر بده. این یعنی یک تعارض منافع بزرگ، یعنی یک معامله بزرگی که دو طرف میزش از نظر تصمیم گیری یک نفر نشسته، یک در طرف 100% مالکه. نه اینا حدس نیست، اینا اتفاقی که خواهد افتاد. ببینید بله. پیش از این هم شما اگر
من نگرانی تمام قطعه‌سازهای کوچیک رو در مورد این موضوع درک میکنم، درست میگن، نگرانیشون هم تو انجمن هم با دقت بحث کردیم. من میخوام یه چیزی رو عرض بکنم. ببینید صنعت خودرو یک صنعت استراتژیکه، اصلا قابلیت یک کوچیک سازی و کوچیک بودن نداره. یکی از بزرگترین اشتباهات صنعت خودروی کشور این بود که فقدان استراتژی در کلان باعث شد که وزارت خونه ها و دولت های مختلف مجوز بدن به چندین گروه که بیاین آقا به عنوان به درک نادرست از رقابت بیایم رقابت ایجاد کنیم. رقابت در داخل اصلا نداره. رقابت داخل ایجاد نمیشه. بنابراین اگر ما بخوایم یه بنگاه یعنی بخوایم خودروساز باشیم، اگه میخوایم مثل ژاپن، کره، چین، آلمان، فرانسه نگاه کنید، اینا دو تا سه تا بنگاه خودروسازی دارن. قطعه سازاشون چی ان؟ با اینا دارن کار میکنن. منتها مشکل اینه که ما اینجا زیر پله ای درست کردیم اسمش گوشتیم قطعه ساز، با 500 نفر آدم یه نفر، با 50 نفر آدم هم اسمش قطعه سازه. مثلا کروز با 20000 نفر پرسنل هم قطعه سازه، یا مثلا اعزام با مثلا 20000 نفر آدم هم قطعه سازه. بعد میگیم که آقا اگر این کوچیکا از بین برن، خب ببینید راه حل واسش پیدا کنیم. ضمن این که فرایند خرید قطعات تو ایران خودرو بسیار شفاف، شما میتونید از مدیران در واقع اون بخش بخواید بپرسید، اصلا اینجوری نیست که بتونن در واقع اعمال این شکلی بکنن. و مهمتر اینه که به نظر من با توجه به این که ما یه بنگاه بزرگ خصوصی خواهیم داشت، نه تنها اون مشکل پیش نمیاد که 4 ماه 6 ماه پول قطعه ساز رو پرداخت نکنن، پولاشون زودتر پرداخت میشه، هزینه های بیخودکی که به خاطر مسائل سیاسی به خودروساز تحمیل کردیم، الان یه قطعه شاید برای کرمانشاه به خاطر که نماینده کرمانشاه دولت فشار آورد که تو باید فلان کار انجام بدی، یه قطعه رو باید ببره آمول، یکی رو ببره مشهد، به خاطر که ما سنگال رفتیم به خاطر فشار سیاسی، ونزوئلا رفتیم، ایران خودرو رو منظورم، ما ایران خودرو تو سنگال، ونزوئلا، عراق، سوریه، خب اینا چی شد؟ سرمایه‌گذاری‌هایی که کردیم سوریه که رفت به باد، عراقش هم تعطیل شد. میدید ما مشکلمون اینه که یک بنگاه رو عامل و ابزار سیاسی میکنیم، وقتی خصوصی باشه کاری رو انجام میده که میتونه. فقط 50 نفر آدم چه میدونم تشریفات ایران خودرو بودن، همین الان 50 نفر تو حوزه ریاست ایران خودرو کار میکردن. خب مگر تو کوشو بروی
دکتر اجازه من این مثال ساده بزنم، البته من در مقام قضاوت نیستم ولی به عنوان کارشناس این نکته رو بگم. ببینید شما تصور کنید یک در واقع دستگاهی اختراع شده از قدیم تا الان به نام خودرو، و شما وقتی که پاتون رو میذارید روی گاز ممکنه این خودرو مستقیم بره و هیچ وقت وای نسه و جان سرنشینانش در خطر باشه، یا ممکنه یک مسیری رو به جای اینکه پیش بخوره مستقیم بره و تصادف بکنه. برای این موضوع اومدن چیکار کردن؟ یه چیزی به نام فرمان رو اختراع کردن که تغییر جهت بده، یا چیزی به نام ترمز در واقع در خود رو تعبیه کردن. میخوام بگم اگر در یک مواردی شما ریسک هایی رو ببینید و دغدغه هایی وجود داشته باشه، براش راهکارهایی رو برای مدیریت ریسک و دغدغه ها همیشه از نظر علمی در هر حوزه، در حوزه های تجاری، مالی، سیاسی، اجتماعی همین رو تعبیه میکنید. این موضوعی که شما فرمودید، هم ما قوانین و مقررات رو داریم که قطعا این شرکت های بزرگ خودروساز هم به عنوان سایر شرکت های کشور میکنن فعالیت میکنن تحت قوانین دارن کارشون انجام میدن، آیین‌نامه ها دارن انجام میدن، و یکم بحث نظارت هست. و قطعا در واقع جایی مثل سازمان بورس سراغ بهادار و حالا سازمانی مثل سازمان حسابرسی کشور و خود وزارت صنایع معادن، وزارت سمت، اینها در واقع نظارت میکنن. و بنابراین و این نکته که شما فرمودید قطعا گرانتر خواهند خرید این خودرو سازها این قطعات رو، من فکر میکنم یه مقداری جسارتا نباید ما سوگیرانه قضاوت کنیم. یا احتمالاتی که شما باید بگید
احتمال
دغدغه هست. و البته من اینم بگم در فضایی که حالا کشور ما داره به این سمت حرکت میکنه، بر اساس قوانین و مقررات ممکنه سهامی واگذار بشه و یک قطعا هزینه هایی هم خواهد داشت برای یک سری افرادی که از نظر کمیت شاید قطعه سازان خیلی کوچیکی باشن، از نظر کیفیت شاید کیفیتشون به کروز نرسه. و کسی که 15% سهام ایران خودرو داره به هیچ، به نظر من حرف رو نمیتونم قبول کنم که تصمیم گیر اصلیه شرکت مثلا ایران خودرو کروز خواهد بگو 10%. اون عدد کسی که اونجا میشه به عنوان مدیر عامل، بالاخره 100% سهامداران اونجا هیئت مدیره داره، هر کدوم نماینده هیئت مدیره میان میشینن اونجا، علاوه بر اونها در واقع ناظرهای مختلفن، تندر یا اصل مزایده منافسه.
من الان یه چیزی به شما بگم آقای مهندس، یکی از بزرگترین گرفتاری‌ها
مختلفه. نه همین موضوع خودش الان بازه، نگرانی‌ها هم خیلی بیشتره، فقط این نیست. و اینها از جنس حدس و گمان نه، این اتفاقاتی از گذشته هم بسیار
بس مهمتر. نگرانی شما این موضوع،
یکی از موارد اینو عرض می‌کنم خدمت، یکی از موارد اینه. اولا این حدس و گمان ریسک آینده نیست. در گذشته هم شما اگر اسناد خرید اینها رو و قیمت‌ها رو برید بررسی بکنید، در گذشته هم اینطور بوده که قطعاتی که از کروز خریداری می‌شد در خیلی از موارد گرانتر از بقیه خریداری می‌شد. صرفاً
اینا دیگه پرسیدم، نه
اینطور بوده و هست.
شما اصلا چیز نمیشه، یعنی ببینید یه سیستم یه شبه اصلا یه ببینید نیا کن ایران خودرو در شرایط دولتی کاملا تحت نظارت بوده، اصلا امکان نداره که بتونه 8 برابر قیمت گرانتر از
8 برابر نه، ولی 30-40% همیشه بوده. ببینید این یه موضوع. اولا در خصوص آینده هم ببینید آقای برادرمنشونی، در خصوص آینده هم درسته، با الان اصلا مسئله ما اینه که چرا یک نفر با 15-20% اختیار تام رو به دست گرفته که بتواند این کار را بکند. شما میگید نه نمیشود کسی با
شما درست 15-20% کجاست اینو
30% مستقیمش 15% با غیر مستقیمی که آقای اورند و دیگران دارن مدلی ها میشه 30%.
ولی به هر حال خلاف قانون تجارت شما یه چیزی رو رسانه مطرح کنید،
نه هر چند درصدی که باشه، اتفاقی افتاده این است که شرکت کوروز مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ایران خودرو را تعیین کند و اختیاردار و تصمیم گیری شود آن طرف. این اتفاق الان افتاده
عزیزم. مجمع عمومی ایران خودرو توسط بورس اوراق بهادار تایید شد، به خاطر اینکه چارچوب های قانونی برگزاری یک مجمع عمومی رو که در واقع شرکت زیر مجموعه بورس هست و سهامش در بورس هست کاملا قانونی عمل شد. اصلا این
مسیر قانونی پی شده یا نشده
در مقابلستانه نمیتونیم قضاوت های در واقع سوگیرانه علیه، یعنی اتهامات نمیتونیم بزنیم چه به شرکت کوروز چه ایران خودرو.
نه اتهام نیست، ما داریم
نه اجازه بفرمایید. من الان مثلا الان دارم محافظه کاری میکنم، این بعضی سوالا رو هم از بعضی از کارشناسا نپرسم، چون اگه بگم از نظر شما تعهد به چه میزان است، ممکنه یک ادعای رو مطرح کنید به عنوان توهین یا تهمت تلقی بشه. بنابراین ما سعی کنیم یه مقدار تو الفاظ دقت بیشتری داشته باشیم، هر کلمه بار حقوقی داره. من خواهشم اینه اگر ریسکی به عنوان یک در واقع کارشناس مد نظر که بحث تعارض منافع از نظر خودتون فرمودید که مهمترین ریسک هست، خیلی تشکر میکنیم. خب جناب آقای دکتر
نه ببین آقای بدمنش
کلام تو تمام نشده، ادامه بدید
نکنم اصلا
سریعتر چون تایم برنامه داره تمام
خب تا همین الانم بنده اصلا صحبتی نکردم.
خب ما تایممون محدوده، اگه میشه تیتروار اون عناوین رو بفرمایید.
بله ببینید موضوع چند تا مسئله است. یک، موضوع تعارض منافع قطعه‌ساز خودروساز که از این به بعد پررنگ‌تر خواهد شد و چون دو طرف میز یک نفر نشسته و این اثر من از شمس فکر مثلا جای بحث نداره.
فقط یه ادعاست. بله چون رد شد اگه هیئت تجدید نظر شورای رقابت رو کاملا بررسی کرد.
این یک موضوع. یک موضوع دیگه تعارض منافع بین خودروساز و مونتاژکار. شرکت کوروز مالک گروه بهمن، در اونجا مالکیت حداکثری داره، در اینجا مالکیت حداقلی و در هر دوشون قراره تصمیم بگیره. طبیعتاً باز اینجا هم منافع بهمن رو منافع ایران خودرو ترجیح خواهد داد، چون سهم مالکیتش اونجا بیشتره. همونطور که منافع کوروز رو منافع ایران خودرو ترجیح خواهد داد، چون در کوروز سهم خیلی بیشتری داره.
حدس دیگه
این حدس نیست، این پیش بینی آنچه اتفاق خواهد افتاد بر اساس منطق تجارت و منطق منافع. ما در قضاوت در پیش بینی باید فرض رو بر این بگذاریم که آدم‌ها در اقتصاد به دنبال منافعشون هستن ما نمیتونیم
به هر قیمتی
ما نمیتوانیم با این تحلیلایی که کردیم که خصوص سازی رو تو کشور مختل کردیم همواره گفتیم که آقا اینا میان خصوصی سازی
نه خصوصی سازی یعنی آقای کروز یا هر کس دیگه ای اگر قرار است در یک بنگاهی تصمیم گیر باشد مالک حداکثری هم باشد. من حق دارم برای یک بنگاه تصمیم بگیرم اگر مالک حداکثری باشم، نه با مالکیت حداقلی تصمیم بگیرم. این یه مسئله است. مسئله بعدی در خصوص اهلیت، ببینید اهلیت، حالا آید تو شدید به استقبال موضوع اهلیت رفتن گفتن اینها پرونده است و نه حکم. قبول، پرونده هایی که بازه، حکم ردش هم نیامده. اولا دو، مسئله اهلیت و شایستگی، آقایان کروز مدعی شدن ایران خودرو اگر دست ما باشه ما ایران خودرو را درست میکنیم. این ادعا زیر سواله. بهمن مگه مال اینها نبود؟ در بهمن چه کار کردن که در ایران خودرو میخواستن بکنن؟ آقای شجاعی،
آقا جون الان ببین میخوام بگم این اشکالات رسانه‌ای ما هست.
بذار یادت بخوام
من که 3000 تا بوده کارگر شده 8000 تا.
بذار تر مسئله شون بکن یه جا جواب بده یک جا.
ببینید مسئله در بهمن عملکرد اینها چی بوده؟ من در جایگاه کارشناسی عملکرد بهمن رو بسیار بدتر از ایران خودرو میبینم. نشون به اون نشون که شما در
بهمن ورشکسته بود دیگه.
بهمن، آقای دکتر شجاعی، در بهمن اینها چه خودرویی رو وارد کردن و با چه قیمتی فروختن؟ شما ایران خودرو هم اگر بهش اجازه میدادید ماشینش رو با سود 150 در شما شورای رقابت هم بودید دلوقتي. اگر بهش اجازه میدادید با سود 100 درصدی بفروشه حتما از ورشکستگی در میومد. چه چیزی زیان هم باشه برای ایران خودرو ایجاد کرده؟ دو چیز: یک، گران خریدن قطعات، دو، قیمت گذاری دستوری غلط. در کنار سوء مدیریت ها و ضعف اونها همه جای خودشه، ولی این دوتا عامله که این بنگاه رو زیان ده کرده و زیان هم باشه براش.
خصوصی
نخیر بخش خصوصی، بخش خصوصی، بخش خصوصی. ببین ما، من از اولش عرض کردم شرط درست شدن صنعت خودرو خصوصی سازیه.
ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم،
اما اون اتفاقی که اینجا افتاده ببینید همه گفته میشه در بخش خصوصی چه اتفاق افتاده. در بخش خصوصی شرکت بهمن، شرکت مدیران خودرو، شرکت کرمان موتور خودروهایی رو وارد کشور کردن در جایگاه مونتاژکاری، خودروهایی که قیمتشون در حدود خیلی، یه سری از اینها 10 تا 12 هزار دلار بود، با دلار 40 اندی هزار تومانی، با گمرک 28% با توجه مونتاژکاری، با قیمت تمام شده قاعدتا 500 600 میلیون تومان تا 700 میلیون تومان، 1.7 نزدیک 2 تومان فروختن. شما در جایگاه شورای رقابت وقتی میاد به ایران خودرو میگید خودرو تو باید بفروشی 500 میلیون تومان، وقتی به اون که ارز دولتی گرفته و قیمت تمام شدهش به زور به 700 800 میلیون تومان باید برسه برای خودرو، قیمت 1.800 1.900 دو تومانشو تایید میکنید و اون با این حال میگه خب سوده خسته نباشه، منم اگر با 150 درصد سود بفروشم سوده میشم. اصلا عمل کرده اینها در اونجا قابل دفاع نیست که حالا بخوام.
من آقای مهندس ببین وقتم چون نیست، من یه چیزی به شما بگم، اونم اینه که ما متاسفانه مملکت رو گروگان همین شعارهای مثل شما دادیم، یعنی ایران خودرو و سایپا رو با بدترین وضعیت در طول چند سال گذشته الان 200 همت بیش از 250 همت، یعنی 200,000 250,000 میلیارد زیان انباشته برای ایران خودرو و سایپا.
این زیان چجوری خلق شده؟
با قیمت گذاری شما مدیران دولتی. ببینید الان از تمام مقامات کشور تو همش به شورای رقابت، به تمام نهادها نامه نوشتن، فشار آوردن که مانع خصوصی سازی بشن. خوشبختانه سران سه قوه نشستن و تصمیم گرفتن که به خاطر اینکه اولا یک صنعت خودرو یک صنعت استراتژیکه، اگر ایران خودرو و سایپا ورشکست بشن این ورشکستگی به موج فزاینده کشور رو میگیره. ثانیا مردم ما لایق خودرو در واقع با کیفیتن. با کیفیتن. وقتی که من به شما الان میخوام، نمیخوام اسم ببرم ولی اگه لازم باشه اسم میبرم، وقتی شما تو یک شرکت دولتی به اون عظمت معاون قطعه سازیشو که مدیرش 6 ماه بیشتر نبود معاون منصوب کردون، معاونش فوق دیپلم باغبانی از دانشگاه علمی کاربردی داشت،
در حالی که این کارو کرده نماینده های مجلس کردن، دولتی ها کردن،
این حکمرانی که همون نماینده های مجلسی که الان نامه زدن جلوی خصوصی سازی بگین غیر قانونیه،
خصوصی سازی رو
واگذار نکنید، بذارید دولت یا باشن، چون مسئله... آقا این نماینده مجلس میتونه وقتی این دولتی باشه اورد بده وزیر رو استیزا
گذاشتن اسم خصوصی بشه. سازی بر این اتفاق یک دروغ بزرگه. خصوصی سازی اتفاق نیفتاده است، بالا کشیدن اموال دولتی اتفاق افتاده.
نه این شعار
آن زیان
اتفاق خصوصی سازی اتفاق نیفتاده، روال قانونی مجمع برگزار شده. به نظر من هنوز منافع دولتی در این مورد مانع از این تحقق این هست و من فکر میکنم ایران خودرو با این شرایطی که پیش اومده به زودی در واقع متحول خواهد شد و از منصوب شدن هیئت مدیره معلومه آدم‌های متخصص صالح پاکدست که دارن کارشون رو خوب انجام میدن. من مطمئنم که ما به زودی در واقع شاهد تحول جدی تو صنعت خودرو خواهیم بود. امیدوارم سایپا رو هم بتونن به زودی خصوصی بکنن.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر شجاعی. آقای مهندس شما در حد یک دقیقه لطفاً در واقع صحبتاتون رو جمع‌بندی بفرمایید که ما در واقع برنامه رو دیگه جمع‌بندی کنیم.
ببینید کسی با خصوصی سازی موافق نیست. اشکال این ماجرا اینه که خصوصی سازی نشده است. اصلا بزرگترین ایرادی که ما بهش داریم که خصوصی سازی نشده. خصوصی سازی یعنی کسی تصمیم بگیرد که مالکیت حداکثری دارد، نه با مالکیت حداقلی اختیار داشته باشد. یک اشکال دومش این است که کسانی که الان اختیار ایران خودرو در دست گرفتند خودشان مقصر وضع موجودند. ایران خودرو ایرادش چیه؟ کیفیت پایین، قیمت تمام شده بالا و زیاندهی. کیفیت اینها از حاصل از خرید قطعات ایران خودرو اگر بی کیفیته، چون قطعه بی کیفیت خرید از کی خرید؟ از کروز و کروزها. ایران خودرو اگر زیان انباشته داره چون قطعات رو گران خرید، از کی گران خرید؟ از کروز و کروزها. پس مقصر وضع موجود نمیتونه به عنوان ناجی بیاد وسط. این یک مسئله دیگه. و بحث تعارض منافع، تعارض منافع بین کروز و ایران خودرو، دو طرف میز تصمیم گیر یک نفر هست، یک طرف 100 درصد مالک، یک درصد یک طرف 15-20 درصد مالک. تعارض بزرگ این سه سابقه اینها در گروه بهمن که به مراتب از ایران خودرو بدتره و بحث گران فروشی توش به شدت پررنگ و وجود داره. همه اینها تعارض منافع. ای کاش خصوصی سازی اتفاق بیفته به معنای حقیقی کلمه. ایران خودرو اگر زیانده هست نتیجه عملکرد غلط مدیران دولتی، نتیجه قیمت گذاری دستوری نادرست و نتیجه گران خریدن قطعات و نفوذ این جنس قطعه سازانه.
خیلی ممنون از شما جناب آقای مهندس رحیمی نژاد. البته دو تا نکته رو من فقط سریع بگم که حالا یکی دو تا موضوع به عنوان اتهام گرانفروشی به کروز هم اینجا مطرح شد. ما از شرکت کروز همین حق رو بهش میدیم که اگه دفاعی داره انجام بده. خب جناب آقای دکتر شجاعی، حضرت عالی هم در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید که برنامه رو به پایان برسونیم.
من فکر میکنم که علارغم مشکلات متعدد و موانع متعددی که دولت مردان و باورمندانی که همچنان اقتصاد دولتی بمونه، خوشبختانه قوال قانونی برای واگذار ایران خودرو فراهم شد و به نظر من شرکت کروز با توجه به تجربه‌ای که داشته و با توجه به اهلیتی که داشته میتونه ما رو در واقع در فرایند خصوصی سازی موفق بکنه و من خیلی امیدوارم که شرکت کروز بتونه به زودی با آوردن خودروهای هیبریدی و کاهش هزینه‌های بنگاه و اهلیتی که در هیئت مدیره و در واقع تیم تصمیم گیری داره بتونه روند خصوصی سازی رو به شکلی پیش ببره که در واقع تجربه موفقی پیش روی ما باشه. خودرو موضوع بسیار مهمی است و متاسفانه الان پاشنه آشیل کل حکومت و نظام و دولت شده، میتونه تبدیل بشه به افتخار ملی و راهش خصوصی سازی. و به نظر من اگر همینطور که سران سه قوه پشتیبانی کردن نترسن از هیاهوی در واقع منافع داران بخش دولتی و بعضی از بنگاه های کوچیک و اجازه بدن، ما با فقط بزرگ شدن بنگاه ها در هر بخشی میتونیم به توسعه برسیم، میتونیم به رشد درآمد برسیم و نتیجه بخش بشه اقتصادمون و کاهش بزنیم. تا اندازه مقیاس بزرگ نباشه ما نمیتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم. بله. به نظر من مسیر خیلی خوبی است و امیدوارم حمایت بشه و این مسیر به درستی پیش بره.
خیلی خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر شجاعی و در واقع پایان سخنان رو من اینجوری تموم کنم که ما الان در شرایط مدینه فاضله نیستیم و همیشه اهداف بزرگ در نظر گرفته میشه، ولی ما باید با واقعیت ها هم سازگاری داشته باشیم. شرایطی که هدف گذاشته شده که کشور به سمت خصوصی سازی حرکت کنه، ما باید با داشته هامون بر اساس قوانین و مقررات و نظارت حرکت کنیم و اعتمادم کنیم به قوه قضاییه و دو قوای دیگرمون که انشالله مسیر پیشرفت رو طی کنیم. خب خیلی خرسند و خوشحالیم که شما شنوندگان عزیز تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید. شما رو تا برنامه گفتاوردی دیگه و هفته دیگه به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به وقت جوانی در تکاپوی راهی برای موفقیت، مسیر ناهموار زندگی و آرزوهای یک جوان، قصه خواستن‌ها و نرسیدن‌ها، اما سرانجام قصه به درون رسیدن‌ها. نوبنیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم. جوانایی که در سطح کشور هستند، وظیفه ماست. ما نمیتونیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم اون جوانی رو که جوانیش رو، توانش رو، نیروش رو، انگیزش رو صرف اهداف عالیه کشور میکنه و اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه. بنده از اونها همیشه حمایت کردم، بعد از این هم حمایت خواهم کرد.
سلام همراهان نوبنیاد. امروز هم قراره با داستانی تازه سفری کنیم به دنیای آدم‌هایی که مسیر زندگیشون با ایمان، عشق و دغدغه برای دیگران گره خورده. آدم‌هایی که میتونستن بی تفاوت باشن، اما انتخاب کردن که همراه باشن، سازنده باشن و زندگی‌ها رو روشن‌تر کنن. این یه سفر متفاوته. با ما همراه باشید تا روایت امروز رو بشنوید.
یک، دو، سه، حرکت.
جوانی در قلبم میسوزد هنوز، سرمایه‌ای که باعث میدمد تلاش ما برای عشق و آبادی، در این راه گام برمیداریم آزاد. با دست های پر و چشم های بیدار، رویاهای من رسم شده بر کف دیوار، برای فرداهای بهتر و روشن نوبنیاد داریم در دل شبهای تار. نوبنیاد می سازیم با قلبی داغ و خاطر خاک این سرزمین چراغی روشن، رهایی از دیروزا، نگه به فردا، این راه ما امیدی بی پایان.